رفت به سمت تلفن تا گوشک تلفن وردارم، اما فکرشم نمی کرد که تلفنی که داره زنگ می خوره قراره براش خبر بتن که اسم اونا بر سفر مشهد در آمده. بله، و یک خاطره شد، خاطره ای که فرخنده با ما به تماس شد تا بر ما تعریف کنه.
سلام علیکم، خسته نباشین.
زنده باشین.
خواستم التماس دعا داشتم.
دعاگو هستیم.
زنده باشین. سلام بدم به امام رضا. التماس دعا داشتم. یه خورده مشکل داشتیم، یه خورده گرفتاری داریم.
با امید رفع گرفتاری ها
انشالله. التماس دعا خیلی زیاد.
از کجا زنگ زدین شما؟
از پاکدشت تهران.
پاکدشت. چند سالتونه؟
58 سالم.
با کی زندگی میکنین شما؟ تنها زندگی میکنین یا بچه ها هستن؟
با همسرم.
خوب هستن آجاقا؟
خدا رو شکر. یه خوب مریض احواله. التماس دعا داشتم براش. دعا کنین انشالله.
انشالله خدا شفا بده ایشون بخواد.
انشالله خدا همه رو شفا بده.
فرخنده سر سفره کرامت امام رضا علیه السلام شیشته بود و آرزوش برآورده شده بود.
ایشالله خدا همه رو شفا بده.
زود به زود دیگر... میان مشهد مادر یا نه؟
ما ماه رمضان خدا رو شکر
دو نفری اومده بودیم.
بله دو نفری اومده.
چطور بود تو ماه رمضان حرم امام رضا؟
خیلی خوب بود، خیلی خیلی خوب بود. ما همجور ماه رمضان خدا رو شکر امام رضا لطفش زیاده، لطف میکنه. ماه رمضان ها که یه خورده کرخونا ارزون تره میاین. روزه ها رو همونجا حاج آقا که نمیتونه روزه بگیره، من خودم اونجا روزه رو میگیرم. خیلی خوبه، هواش خنک‌تره، خیلی خیلی خوبه. امسال لطف شامل حالمون شد، یه افطاری هم دعوت شدیم.
به
سن هدایت خدا رو شکر، خیلی خیلی خوب بود. رمضان خیلی خوبه. این شبای احیا،
شبای
احیا وقتی مراسم هست یعنی خیلی حال میده. شب و روز اصلا تو حرم امام رضا شب و روز هم نداره که.
آره.
هر کی هم که میمونی شب هی بیشتر میگی خلوت بشه برم زیارت. میبینی نه ماشالله ماشالله جمعیت هیچ کم و زیاد نمیشه، ماشالله هی زیاد میشه هی کم نمیشه. خیلی حال میده. اصلا تو سن انقلاب وقتی هستیم ما بیشترم تبرسی هستیم. آها. همیشه تبرسیم، یعنی هر وقت میاد.
خیلی خوب، انشالله که زود به زود مشرف بشین حرم حضرت.
و التماس دعا خیلی زیاد داریم که انشالله خدا خودش لطف کنه، کمک کنه، دست همه رو بگیره، دست جوونا رو بگیره، فرج آقا رو برسونه انشالله.
نشانه از مادری مظلوم دور آرام آقا رضا اهتر حضورش در خراسان رضا اهتر حضورش در خراسان صفای چارده مقصوم دارد آرام صفای چارده مقصوم دارد آرام آرام چو مجنون رو کنم سوی بیابان بخوانم دوست را با چشم گریان شوم بیگانه از مردم چو آهو شود تا زامنم شاه شبت تازم نب شاه خراسان اگر نام رضا چو مجنون رو کنم سوی بیابان، چو مجنون رو کنم سوی بیابان، بخوانم دوست را با چشم گریان، شوم بیگان از مردم چو آهو، شود تا زامنم شاه خراسان، شود تا زامنم شاه خراسان.
ما برای شنیدن اینجا هستیم هر روز و هر شب، با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه‌ای صدایی داره.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که برنامه آمریکا نگاه از درون را بشنوید.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که اوقات خوب و خوشی را پیش رو داشته باشید. خدمتان رسیدیم مطابق معمول هر هفته این ساعت با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. حدوداً 15 دقیقه خدمتتان هستیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. تصویب استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا و واکنش ها به آن. ارائه طرح بایدن برای مقابله با وضعیت وخیم کرونا. سیر سعودی بیکاری و کسری بودجه در آمریکا. و سلسله تحریم های جدید آمریکا علیه ایران در روزهای پایانی دولت ترامپ. هفته گذشته مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه با 230 رأی طرح استیضاح دونالد ترامپ را تصویب کرد. تمام 221 عضو حزب دموکرات و 10 عضو حزب جمهوری خواه مجلس نمایندگان به این طرح رأی مثبت دادند. این اولین بار است که یک رئیس جمهوری ایالات متحده دوبار استیضاح می شود. نخستین طرح استیضاح رئیس جمهوری آمریکا که یک سال پیش در مجلس نمایندگان رأی آورده بود در سنا رد شد. سرعت پیشبرد رأی گیری در استیضاح دوم ترامپ و حمایت شماری از جمهوری خواهان از آن، خشم قانونگذاران آمریکایی از نقش ترامپ در تحریک معترضان برای حمله به ساختمان کنگره را نشان می دهد. انگیزه اصلی دموکرات‌ها از استیضاح مجدد ترامپ برخلاف اولین استیضاح که تقریباً یک سال پیش در همین روزها انجام شد بر کناری او از ریاست جمهوری نیست. آنها این بار در تلاش هستند تا او را به دنبال اشغال ساختمان کنگره برای همیشه از حضور در سمت‌های دولتی و از جمله شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 2024 محروم کنند. کارشناسان مسائل آمریکا میگویند نظام لیبرال دموکراسی در آمریکا با توجه به این جنجال ها نشان داد که سیر نزولی دارد. سید محمد مرندی، کارشناس مسائل آمریکا، درباره این موضوع و تاثیر آن بر جایگاه فعلی آمریکا در سطح بین الملل میگوید:
ارشد حضورتون که حوادث فعلی که ما در آمریکا میبینیم قابل پیش بینی بود و برخی از قدیم هم تو داخل آمریکا هم در خارج میگفتن که آمریکا به سوی بحران پیش میره، یعنی لیبرالیسم و سرمایه‌داری به تدریج قدرتمندترین کشور جهان رو تضعیف کرد، قشر متوسط رو فقیر کرد و جامعه‌ای که اکثریتش قشر متوسط بود رو به یک جامعه دو قطبی تبدیل کرد و یک اقلیت ثروتمند و یک اکثریت فروده است. و خب این جنس سرمایه‌داری و لیبرالیسم هست، فردگرایی، همون جوری که کمونیسم به بن‌بست رسید، این هم بن‌بست رسیده. الان هم تو داخل آمریکا تنش‌های فعلی به نظر من نمادی از وضعیت کلی آمریکاست، ولی وضعیت بدتر از این میشه، چون آمریکا الان به سمت یک بحران خیلی عظیم اقتصادی پیش میره. الان رفته توی یک بحران شدید اقتصادی که این بحران عملا از سال 2008 شروع شد. 2008 به جای اینکه رژیم مشکلات رو حل بکنه، رفته با تزریق پول پولدارها رو ثروتمندتر کرد و فرودستان رو فقیرتر. و عملا این وضعیت نتیجه اعمال لیبرالیسم نه فقط در دوران اوباما، بلکه در دوران کلینتون و بوش و ریگان و حتی کارتر. آقای ترامپ نتیجه این تغییر و تحولات است، ایشون عاملش نیست. علت اینکه ایشون آمد سر کار این بود که شکاف‌های اجتماعی، شکاف‌های فرهنگی و به خصوص شکاف‌های اقتصادی تو آمریکا فوق‌العاده زیاد شده. چون سرمایه‌داری و لیبرال‌ها رفتن کارخونجاتشون رو از کشور خارج کردن، قوانین رو به نفع خودشون عوض کردن، کارگرها رو بیکار کردن و در واقع ثروت بیشتری رو برای خودشون جمع کردن، به تدریج قشر متوسط آمریکا که اکثریت سفیدپوست بودن، بسیاریشون فقیر شدن و الان درصد بسیار بالایشون فقیرن. بنابراین این یک گروه جدید از ناراضیان هست که اضافه شده بر ناراضیان فرودست غیر سفید که مخالف ترامپ هست. بنابراین حاکمیت الان مثل یخیه که داره آب میشه، چترش که کوچیکتر میشه، تعداد مردم از طیف‌های مختلف، نه یک طیف، از طیف‌های مختلف الان منتقد شدید حکومتن. مخالفین ترامپ شما تصور نکنین موافق بایدن هستن، بسیارشون بایدن رو هم قبول ندارن، فقط به ترامپ و به اون رأی دادن که ترامپ نباشه.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان. آمریکا نگاه از درون را میشنوید. هفته گذشته جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا در جریان یک سخنرانی طرح 1.9 تریلیون دلاری دولت خود برای مقابله با کرونا و اجرای طرح واکسیناسیون را ارائه کرد. مشاوران بایدن تاکید کردند که بایدن وعده تزریق 100 میلیون واکسن کووید 19 را برای شهروندان آمریکایی در صد روز اول حضور وی در قصر سفید داده است. آمریکا با بیش از 23.8 میلیون مبتلا و بیش از 398 هزار قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید 19 قرار دارد. اکنون به طور متوسط روزانه حدود 4000 نفر قربانی کرونا در آمریکا می شوند. اما چرا با اینکه واکسیناسیون در کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا آغاز شده، باز هم نگرانی ها و گرفتاری های مردم در این زمینه بیشتر شده؟ دکتر رضا عابدی، کارشناس بین الملل:
ببینید، افکار عمومی در واقع این واقعیت ها رو لمس می کنند. ببینید، افزایش موج تلفات در همین کشورها از جمله در آمریکا، در انگلستان، حتی آلمانی که ابتدا تصور میشد در مهار در واقع کرونا موفق بوده، در واقع باعث شده اون خوشحالی ها، اون در واقع شادی و شعف در واقع کاهش پیدا بکنه، به علاوه عدم اطمینان در واقع افکار عمومی در این کشورها به حاکمان و روابط پشت و پرده و پنهانی که میان در واقع حاکمان و این شرکت ها هست و به نوعی پارایی در واقع واکسن رو به چالش در واقع میطلبه و مسائلی که در واقع افکار عمومی این جوامع میدونن، اون ارتباطاتی که بین شرکت های بزرگ در واقع دارویی و رأس حاکمان هست برای نفع اقتصادی، باعث شده در واقع این نگرانی ها تشدید بشه به نظر بنده.
امریکا نگاه از درون را میشنوید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. دوستان، طی هفته‌ای که گذشت تعداد افراد بیکار شده در امریکا که برای نخستین بار برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کرده اند افزایش یافت و 181 هزار نفر اعلام بیکاری کردند. شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا در امریکا و مختل شدن جدی فعالیت رستوران ها و بسیاری از بنگاه های اقتصادی در امریکا باعث شده تا بازار اشتغال در این کشور شرایط بدتری را تجربه کند. و نحوی که طی هفته گذشته تعداد افرادی که نخستین بار برای دریافت مزایای بیمه بیکاری در این کشور اقدام کرده اند افزایش داشته است. برای نخستین بار در 8 ماه گذشته در ماه دسامبر 2020 میزان جذب نیروی کار در بخش خصوصی امریکا کاهش یافت. وزارت کار امریکا نیز اعلام کرد میزان افزایش تعداد بیکاران بیشتر از آن چیزی است که انتظار می رفت. در همین حال هفته گذشته اعلام شد کسری بودجه امریکا در ماه دسامبر 2020 به رقم بی سابقه 144 میلیارد دلار رسید و انتظار می رود این روند تا پایان همگیری کرونا ادامه یابد. این افزایش کسری بودجه در حالی همچنان ادامه دارد که دولت فدرال مبالغ بی سابقه را برای ثابت نگه داشتن وضعیت اقتصادی در دوران کرونا هزینه کرده است. با نوشته تارنمای مارکت واچ، احتمالاً این کسری بودجه در ماه‌های آتی و بعد از تصویب کمک‌های اقتصادی بیشتر افزون‌تر نیز خواهد شد. همچنان در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. اما دولت ترامپ در هفته‌های پایانی عمر خود روند اعمال تحریم علیه ایران را به طور جنون آمیزی تسریع کرده است. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گذشته در بیانیه‌ای از اعمال تحریم‌های جدید علیه سازمان صنایع دریایی، سازمان صنایع هوا و فضا و سازمان صنایع هوایی ایران خبر داد. مایک پومپئو وزیر خارجه ترامپ در بیانیه مدعی شد سازمان‌هایی که امروز تحت تحریم آمریکا قرار گرفتند تأمین کننده تسلیحات کشنده برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. مایک پومپئو همچنین جمعه شب با اتهام زنی به ایران تحریم‌های جدیدی علیه بخش فلزات ایران شامل 15 فلز دیگر اعلام کرد. در اقدام دیگر وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اسامی 2 فرد و 16 نهاد ایرانی از جمله آستان قدس رضوی و مؤسسه دانش بنیان برکت تولید کننده واکسن کرونا در ایران را در فهرست تحریم ها قرار داد. دولت ترامپ در 2.5 سال اخیر، یعنی از زمانی که اعمال تحریم های یک جانبه علیه ایران را در چارچوب کارزار فشار حداکثری در دستور کار قرار داده، هیچ توجهی به ملاحظات انسانی نداشته است. اکنون نیز در آخرین تلاش های مأیوسانه دولت ترامپ برای تشدید فشارها علیه مردم ایران، یکی از مؤسسات مهم که در زمینه تهیه واکسن کرونا فعالیت های تحقیقاتی دارد، یعنی مؤسسه دانش بنیان برکت را در فهرست تحریمی خود جای داده است. تهران بارها اعلام کرده که اقدامات خصمانه و یک جانبه آمریکا علیه مردم ایران باعث شده تا در دوره همگیری کرونا امکان دسترسی به دارو و تجهیزات مورد نیاز درمانی با مشکل جدی روبرو شود. به گفته جکی نورتام خبرنگار NPR، تحریم‌های آمریکا اقتصاد ایران را تحت فشار گذاشته و به سیستم خدمات صحت عامه آن آسیب رسانده است. دولت آمریکا با خروج یک جانبه از برجام در 8 می 2018 به زعم خود گمان می‌کرد که با پیش گرفتن سیاست فشار حداکثری ایران را مجبور خواهد کرد تا به پای میز مذاکره آمده و با شرایط دلخواه آمریکا توافق جدیدی را بپذیرد. پس از گذشت حدود 2.5 سال آمریکا به هیچ یک از اهداف خود علیه ایران دست نیافته است. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه این هفته. اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو میکنم. حق نگه دارتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
چه حکم می کنم؟
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران:
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمشت. عاشقی را غرق در باور نمشت، قصه ها را به سن دیگر نمشت.
بنام خدا. پادشاه کوروا دارد ستم بر زیر دست، دوستارش روز سختی دشمن زوراور است. سلام گرم ما هزار بار تقدیم به خوبان همراهی که با رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شدند. لحظه های پیش روی من اختصاص دارد به تقدیم پارچه های تمثیلی زیبایی که برگرفته از حکایات شیرین زبان ادب و پارسی است. حکایتی که در زبان مولوی و عطار و سعدی و جامی و بزرگان بیشمار دیگر جاری شده است. ما با وام گرفتن از گلستان سعدی و جوامع الحکایات اوفی برنامه بنام پند پیران را پیشکش می کنیم. کاری از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. تمثیل حکایت امروزمان پایداری در کسب علم نام دارد. بشنویم.
سلام و درود بر استاد گرامی.
سلام بر تو. گفته بودم به کلاس نیایی.
دیروز برای اولین بار به کلاس درس شما آمدم.
نشنیدی چه گفتم؟
دلیل محکم و قوی برای یادگیری دارم استاد. امید که مرا بپذیری.
شاگردان من جوانان کم سن و سالی هستند و تو 40 سال از عمرت گذشته است.
خیلی دیر شده؟
آری. بگو اصرار تو برای چیست؟
استاد چندی پیش صندوقچه ای ساختم و قفلی برایش گذاشتم. قفلی دیگر بر اون قفل ساختم که بسیار زیبا و کم‌وزن بود.
حرفه از ساختن قفل و ادوات فلزی است؟
آره، در این شغل سرآمد دیگران بودم و به همین دلیل صندوقچه را به بارگاه پادشاه بردم تا تقدیم حضورشان کنم.
چرا حرفه و هنر خود را دنبال نمی کنی؟
روزی که به حضور پادشاه رسیدم، عالمی هم برای صحبت و مشاوره با ایشان وارد کاخ شد. صندوقچه را تقدیم کردم و گوشه ایستادم. ولی
چه اتفاقی افتاد؟
امیر از جای خود برخاست و به عالم تعظیم کرد، او را کنار خود نشان و با احترام با او صحبت نمود.
با تو چه کرد؟
بدون هیچ حرفی من را مرخص کرد.
مطلب پیچیده ای نبود؟
من در حرفه خود استاد بزرگی بودم.
پادشاه عالم بزرگی را گرامی داشته است.
خب من نیز عالم به حرفه هنر خود هستم.
پادشاه برای صندوقچه‌ای بر نمی خیزد و احترام نمی کند.
ولی صندوقچه بی نظیری بود استاد.
مطمئن هستم زحمت بسیاری کشیده ای، ولی
کم‌وزن‌ترین و زیباترین صندوقچه ای را ساختم که قفلی داشت و قفل اون را در قفل دیگری نهاده بودم. بی نظیر بود.
پادشاه تو را رنجانده است.
من از خود رنجیدم که چرا عمرم را به پای هنر و حرفه‌ای گذاشتم بی ارزش.
هنر تو بی ارزش نیست؟
پایش را دیگران تعیین میکنن نه من.
حالا از من چه میخواهی؟
تصمیم دارم علم شریعت بیاموزم.
فکر میکنی سن و سالت برای یاد گرفتن دیر نیست؟
استاد مصمم به آموختن هستم.
به خاطر داری درس دیروز چه بود؟
درس دیروز؟ در مورد پاک و نجس بودن پوست سگ مطلبی را گفتی.
می توانی جمله را به درستی بیان کنی؟
بله بله. گفتید سگی گفت پوست عالم پاک نمی شود الا به دباغی کردن.
جمله را فراموش کردی و برعکس گفتی. بچه ها نزدیک بیایید. نزدیک بیایید.
قصد دارد مرا مضحکه شاگردان کند.
درس دیروز را مرور میکنیم. محمد.
بله استاد.
جمله را دیروز گفتم و پس از آن به شرح و تفصیل پرداختم. عبارت را بگو.
عالمی گفته بود پوست سگ پاک نمی شود مگر اینکه آن را دباغی کنند.
چند ساله ای محمد؟
20 سال استاد.
دیگران از محمد کوچکترند، او بزرگترین شاگرد کلاس است.
استاد همه اینها که گفتید برای توجیه من بود؟
آره، توانایی تو در یادگیری پایین است.
استاد اجازه میدهید بیرون از کلاس بنشینم به سخنان شما گوش بدهم؟
چه فایده ای دارد؟
برای من که تصمیم به آموختن دارم بیهوده نیست.
آره، گوشه ای بنشین و هرچه خواهی بیاموز.
مطمئن باشید از کلاس گفتار شما بهره خواهم برد.
انشاءالله. پس از چند دقیقه استراحت به کلاس برمیگردیم.
میباید به خود اعتماد کنم و مایوس نشوم.
برادر. برادر.
بله با منی؟
چند ساله هستی که استاد تو را مایوس و ناامید کرده؟
به هیچ عنوان ناامید نیستم. 40 سالم و پرنشاط.
مرحبا، دست از آموختن بر ندار.
تو بگو چند سال است که به کلاس درس میایی؟
بیش از 12 سال است که در کلاس های مختلف شاگرد بودم و 2 سال است به کلاس درس استاد میایم.
استاد سختگیری است.
معلم بسیار خوب و با معلوماتی است.
آنقدر کوشش میکنم تا مرا به شاگردی بپذیرد.
میتوانم کمک کوچکی به تو بکنم؟
باشد، هرچه باشد با دل و جان میپذیرم.
آنچه استاد میگوید در دفتری می نویسم و به تو می دهم.
برای تو دشواره.
وقتی دوبار نوشته شود بهتر به ذهن سپرده خواهد شد.
منت میگذاری.
ثابت میکنیم که هیچ وقت برای یادگیری دیر نیست.
من نیز حرفه‌ای به تو میآموزم که روزی به کارت آید و کارگشای تو باشد.
امیدوارم به آنچه میخواهی و آرزو داری برسی.
کسب علم و دانش راهی طولانی دارد.
به قله رسیدن اراده و همت بزرگ میخواهد.
هر چی میدانی به من بیاموز، پشیمان نمیشوی.
هرچه بیشتر تلاش میکنم کمتر به نتیجه میرسم. این قفل به کار جعبه بزرگ نمی آید.
خسته نباشی محمد.
از کار خسته نیستم. مشکلی پیش آمده که علاجی ندارد.
هیچ کاری بدون چاره نیست.
می بینی که کار پیش نمی رود و نمی دانم ای به کار کجاست.
تو تنها قفل‌ساز این شهر هستی و همه تو را به استادی و مهارت می‌شناسند.
تا فردا مهلت دارم که قفل را به صاحبش تحویل دهم.
نگران نباش. چند سال است که این حرفه را آموخته ای؟
بیش از 30 سال.
استادی که به تو آموخت زنده است؟
نمی‌دانم. او خود علم شریعت می‌آموخت و من کمکش می‌کردم.
باید استادی بزرگ و بی نظیر باشد.
او دیگر شغل قفل سازی را کنار گذاشت.
و تو جای او را گرفتی.
کاش به همان اندازه که او علاقه و شوق یادگیری داشت، من نیز این حرفه را به خوبی او آموخته بودم.
نام او چه بود؟
از ابتدا خود را مفسر و اندیشمند می دانست. گمان می کنم اگر در قید حیات باشد امام مفسر است و عالمی بزرگ.
قدی بلند و جسه نحیف دارد؟
سال هاست او را ندیدم. بلند قد است و حدود 70 سال دارد.
مردی با این نام و نشان هفته دو روز به شهر ما می آید و به دانش پژوهان درس شریعت و عرفان می آموزد.
تا کنون او را دیده ای؟
برادرزاده من شاگرد اوست. یک بار از نزدیک دیدمش.
می توانی مرا به کلاس او ببری؟
به همراه برادرزاده من برو. استاد مهربان و گشاده رویست.
سلام استاد.
علیکم السلام. اینجا چه میکنی محمد؟
آفرین به هوش و ذکاوت شما.
گمان کردی نشناختمت؟
30 و چند سال است که یکدیگر را ندیده ایم.
هنوز در این شهر زندگی میکنی؟
آری، به کار قفل‌سازی و حرفه‌ای که از تو آموخته بودم مشغولم.
درس علوم را کنار گذاشتی؟
آری. از خودت بگو امام مفسر.
پس از رفتن از کلاس درس به شهر دیگر و نزد استاد دیگری رفتم.
خوشحالم که به مقصود خودت رسیدی.
روزی سر به کوه بیابان گذاشتم. هوا بسیار گرم بود و تشنه بودم. در بالای کوه چشمه یافتم که قطره قطره روی سنگی می چکید. حفره‌ای در سنگ پدید آمده بود که قطرات زلال آب آن را قوت‌تر می کرد. با خود گفتم علم و دانش از این آب نرمتر نیست و دل من از این سنگ سخت‌تر نباشد که به سبب مداومت و سخت کوشی در سنگ اثر کرده است. با سعی و کمک خداوند متعال درهای علم به رویم گشوده شد و 30 سال پیوسته در طلب آن بودم تا از مقام اندوختن و فرا گرفتن به مقام آموختن و تدریس رسیدم.
من از آموختن علم غافل شدم. حتی در حرفه قفل سازی به کمال نرسیدم.
محمد، تو به من کمک زیادی کردی.
استاد، مایلم در فرصتی با تو به صحبت بنشینم.
برای یادگیری هیچ وقت دیر نیست. به قله رسیدن سعی و مداومت می خواهد. به خانه‌ام بیا تا در سکوت و آرامش سخنانت را بشنوم. بیا.
از این که با ما بودید کمال امتنان را داریم. خدا همیشه برای زندگیتان لحظات خوش را هدیه داشته باشد. تا فرصت و مجال دیگر که سلام علیکی تقدیم کنیم، الله جل جلاله پشت و پناهتان.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما مردم افغانستان، شامتان بخیر. بنده شجاعی آخرین بخش خبری رادیو دری در امروز را تقدیمتان میکنم. دومین انفجار صبح امروز دوشنبه در کابل باعث نگرانی و وحشت مردم افغانستان شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، این انفجار در منطقه خیرخانه در شمال شهر کابل روی داد و تاکنون از تلفات احتمالی آن گزارشی منتشر نشده است. گفته می شود در این انفجار موتور نماینده مجلس افغانستان هدف قرار گرفته است. این دومین انفجاری بود که از صبح امروز در پایتخت افغانستان به وقوع پیوست. سخنگوی پلیس کابل گفت این انفجار که صبح امروز در ناحیه ششم امنیتی شهر کابل روی داد، یک اراده موتر وزارت مخابرات افغانستان هم در آن منهدم شد. فردوس فرامرز افزود در این انفجار به کسی آسیبی وارد نشده است. دولت افغانستان بر اعدام مجرمان و جنایتکاران تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان امروز گفت که برای کاهش ترورهای هدفمند در این کشور، از جمله شماری از تروریست های توقیف شده باید اعدام شوند تا برای دیگران درس عبرت شود. امرالله صالح افزود اغلب تروریست هایی که اقدام به ترور و کشتار مردم می کنند از عوامل طالبان هستند که چندی پیش از زندان آزاد شده بودند. پیش از این هم اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از قوه قضاییه خواسته بود که تروریست ها را به صورت علنی محاکمه کند. مارشال عبدالرشید دوستم برای مقابله با افزایش حملات طالبان آماده رزم با این گروه شد. برخی منابع گزارش دادند در پی حمله طالبان به بخش‌هایی از ولایت فاریاب در شمال افغانستان، رئیس جنبش ملی اسلامی این کشور به خط مقدم نبرد رفته و با نظامیان برای بیرون راندن نیروهای طالبان به آنها کمک می‌کند. سخنگوی فرماندهی پلیس فاریاب گفت طالبان در دو روز گذشته پایگاه نیروهای امنیتی افغانستان در ولسوالی قرمقل را هدف حملات سنگین قرار دادند که از شمار تلفات آن گزارشی مخابره نشده است. فاریاب در شمال افغانستان از ولایات ناامن است که گروه طالبان در بخش‌های از آن از جمله ولسوالی شیرین تگاب حضور و فعالیت گسترده دارند. نخستین دور رقابت‌های اسکی همزمان با تشدید جنگ در افغانستان با عنوان جام صلح و دوستی در بامیان برگزار شد. و گزارش خبرگزاری آریان نیوز در این رقابت ها بیش از 60 ورزشکار شرکت دارند. مسابقات اسکی همسالا در ولایت بامیان مرکز افغانستان برگزار می شود، اما نبود وسایل اسکی و تجهیزات همواره انتقادهای ورزشکاران را در این زمینه به همراه داشته است. ورزشکاران و برگزار کنندگان این مسابقات می گویند آنان با برگزاری این نوع رقابت های اسکی از جهانیان می خواهند که با آنان همصدا شده جنگ و ترور را در افغانستان پایان دهند. بامیان با داشتن هوای سرد و کوههای مرتفع و برفگیر از مناسب ترین مکانها برای مسابقات اسکی در افغانستان به شمار می رود. وزیر امور خارجه ایران گفت ایران نه به دنبال تنش و نه جنگ است و اقدامات دولت در حال خروج ترام اثری بر اراده مردم ایران نمی گذارد. با گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در خصوص اقدامات دستگاه دیپلماسی در پیگیری مقابله با آمران و عاملان شهادت سردار سلیمانی گفت که وزارت خارجه در سطح بین‌المللی و دو جانبه پیگیری های حقوقی در داخل ایران و همچنین عراق انجام داد. ظریف همچنین در واکنش به تحرکات ترام علیه ایران در روزهای پایانی دولتش تصریح کرد اگر کسی قصد تجاوز به ایران را داشته باشد باید سابقه تجاوزهای پیشین را در نظر بگیرد، اما فکر میکنم در یکی دو روز باقی مانده از عمر دولت ترام بازدارندگی ما به خوبی عمل میکند. وزیر امور خارجه ایران همچنین با تاکید بر حمایت ایران از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان در موضوع قره‌باغ خاطر نشان کرد مخالفت ما در حمله به مناطق مسکونی به ویژه شهر گنجه است که جزو میراث تاریخی است. واکسن ایرانی کرونا با نام کو ایران برکت به 3 داوطلب دیگر هم تزریق شد. دکتر حامد حسینی مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران امروز با بیان این که واکسن کو ایران برکت تاکنون به 17 داوطلب تزریق شده است افزود 4 داوطلب دیگر هم تا پایان هفته واکسن را دریافت می‌کنند. مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به وضعیت عمومی داوطلبانی که پیش از این واکسن ایرانی کرونا را دریافت کرده بودند خاطر نشان کرد حال عمومی این افراد خوب است. فاز یک تزریق انسانی مطالعات بالینی نخستین واکسن کرونا ساخت محققان ایرانی با نام کو ایران برکت 29 دسامبر 2020 روی داوطلبان آغاز شد. قرار است واکسن کرونا ایرانی در فاز یک طی 2 ماه به 56 داوطلب تزریق شود. وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک اردوی ترکیه برای انجام دیدارهای رسمی با مقامات عراقی وارد بغداد شدند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه و جنرال یاشار گولر رئیس ستاد اردوی این کشور در این سفر با برهمساله رئیس جمهور مصطفی کاظمی صدر اعظم جمعه عناد سعدون وزیر دفاع و مقامات دیگر عراقی دیدار خواهند کرد. محور اصلی این سفر بررسی زمینه‌های همکاری ترکیه و عراق در مبارزه با تروریسم خواهد بود. تعداد جان باختگان زلزله 6.2 ریشتری در جزیره سولاوسی اندونزیا به 73 نفر افزایش یافت. با گزارش ایرنا، منابع خبری اندونزیا اعلام کردند زلزله 6.2 ریشتری روز جمعه در جزیره سولاوسی بیش از 820 نفر زخمی نیز بر جای گذاشته است. بر اساس این گزارش تاکنون بیش از 28 هزار نفر از مردم جزیره سولاوسی خانه‌های خود را ترک کردند. نخستین ویروس کرونا برزیلی در کره جنوبی شناسایی شد. با گزارش خبرگزاری یونهاب، ستاد مرکزی مقابله با اپیدمی کرونا کره جنوبی اعلام کرد با علت تغییرات ژنتیکی ویروس کرونا در برخی کشورها از جمله آفریقای جنوبی و برزیل، نخستین ویروس کرونا برزیلی در کره جنوبی هم شناسایی شده است. مقامات کره جنوبی در خصوص شناسایی این ویروس اطلاعات کاملی را فاش نکردند. پایگاه اطلاع رسانی ورلد میترز در از افزایش شمار تلفات ویروس کرونا در آمریکا به بیش از 407 هزار نفر خبر داد. پایگاه اطلاع رسانی ورلد میترز بامداد امروز اعلام کرد شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا به 24,482,050 نفر رسیده است که از این تعداد 407,207 نفر جان خود را از دست دادند. در حال حاضر در هر دقیقه دست کم 2 آمریکایی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست می‌دهند. در ادامه اقدامات اسلام ستیزانه، مقامات فرانسوی از تعطیلی 9 مسجد در فرانسه خبر دادند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت داخلی فرانسه روز گذشته از تعطیلی 9 مسجد به بهانه مبارزه با جدایی طلبی اسلامی خبر داد. جرالد دارمنان وزیر داخلی فرانسه نیز در پیامی توییتری نوشت که از 18 مسجد و نمازخانه‌ای که به درخواست او به طور جدی زیر نظر قرار گرفتند، 9 مسجد تعطیل شدند. دارمنان همچنین 2 دسامبر 2020 از اقدامی گسترده و کنترل 76 مسجد خبر داده بود. وزیر داخلی فرانسه در آمار خود مسجد پانتن که در ماه نوامبر 2020 به مدت 6 ماه تعطیل شد را نیز منظور کرده است. عزیزان شرمنده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شب خوبی داشته باشید و خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
یک مسئله دیگری که امروز زیاد تکرار میشه در زبان مسئولین و مردم و سیاسیون و تو فضای مجازی و غیر مجازی و اینها تکرار میشه، مسئله برجام و تعهدات جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی اعلام کرد و برخی از این تعهدات رو کنار گذاشت، اخیراً هم که 20% رو شروع کرد و مصوبه مجلس رو دولت به مرحله عمل درآورد. این یکی از بحثایی است که امروز مطرحه. من در مورد این مسئله برجام 2-3 نکته رو عرض میکنم. نکته اول اینه که ما بحث میکنن که آمریکا برگرده به برجام، بر نگرده. ما هیچ اصراری نداریم، هیچ عجله‌ای نداریم که آمریکا به برجام برگرد. نه خیر، این اصلا مسئله ما این نیست که آمریکا به برجام برگرده یا برنگرد. اونچه که مطالبه منطقی ما و مطالبه عقلانی ماست رفع تحریم هاست. تحریم ها باید برداشته بشه. این حق غصب شده ملت ایرانه. وظیفه دارن چه آمریکا چه اروپا که آویزان با آمریکاست و دنبال رو با آمریکاست، وظیفه دارن این حق ملت ایران رو ادا کنن. اگر تحریم‌ها برداشته شد، خب اون برگشت آمریکا معنا میده، برگشت به آمریکا به برجام معنای خواهد داشت. البته خب مسئله خسارت‌ها هست که جزء مطالبات ماست، در مراحل بعدی دنبال خواهد شد. اما اگر چنانچه تحریم‌ها برداشته نشد، برگشت آمریکا به برجام حتی به ضرر ما ممکنه تمام بشه. به نفع ما که نیست، به ضرر ما هم ممکنه باشه. این یک نکته. البته بنده به مسئولین هم در قوه عرض کنم که مجریه و هم در قوه مقننه گفتم که در این زمینه ها با دقت و رعایت کامل ضوابط پیش برند و عمل کنند. این مطلب اول. مطلب دوم این که تصمیم مجلس و دولت در باب لغو تعهدات برجامی تصمیم درست، کاملا تصمیم منطقی و عقلایی و قابل قبول است. وقتی طرف مقابل به هیچ کدام تقریبا از تعهدات خودش در برجام عمل نمی کنه، معنی ندارد که جمهوری اسلامی به همه تعهدات خودش در برجام عمل کنه. لذا از مدتی پیش تدریجا بعضی از تعهدات رو لغو کردن، اخیرا هم به تعهدات دیگری رو کنار گذاشتن و البته اگر چنانچه اونها به تعهداتشون برگردن ما هم به تعهداتمون برمیگردیم. یعنی بنده از اول هم همین رو گفتم، از اولی که برجام مطرح شد بنده گفتم که تعهد در مقابل تعهد متناظر، کار اونا در مقابل کار ما، هر کاری که ما براش بکنیم باید متناظر با اون کار رو هم طرف مقابل بکنه. خب این اول کار انجام نگرفت، حالا بایستی انجام بگیره.
شنونده های عزیز و گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دعوت می کنیم که با ما در ارتباط باشید. شما عزیزان می توانید پیشنهادها و انتقادها و نظرهای خود را با این دو شماره به ما پیامک کنید. شماره ما در افغانستان 0794-71-71-44 و شماره ما در ایران 3800-226. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست که می توانید از این طریق هم برنامه های ما را بشنوید. بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید. بهترین ها را برای شما عزیزان آرزو میکنیم. انشاءالله که خوشبخت باشید، سعادتمند باشید. خداوند یار و یاور همگی شما عزیزان باد.
خدا مشتم با دل چشم